نام مهسا نماد شد و انقلابی رو رقم زده که پیروزی اون نزدیک، رستاخیز ملتی بزرگ و تمدنی کهن، نزدیکتر از اون چه که فکرش رو میکنید. به هم پیوند خوردیم، متحد شدیم، داخل و خارج اختلافات رو کنار گذاشتیم، از موانع همیشگی عبور کردیم، منتظر خارجی نیستیم. همین شده که جهان ما رو شنیده. امشب از امید میگم، از اتحاد، از خشم و از شما. همراه من باشید. حرف آخر حرف شماست. وقت بخیر. آخرین باری که مقابل دوربین خدمت شما بودم همین دو هفته پیش، تصور این که این بار از ایرانی با شما حرف میزنم که دگرگون شده سخت بود. ایران متحد، ایران خشمگین، ایران امیدوار، ایرانی که الان تک تک انسانهای روی این کره خاکی میدونن که آخوند چه بر سرش و فرزندانش آورده. وقتشه که بره. دیر شده. پایان 43 سال ظلم و سیاهی با یک نام رقم خورد. نامی که نماد شد. نامی که شما مصممید تکرارش کنید تا روز پیروزی. مهسا امینی، ژینای ایران. تشکر ویژه از نسلی که همه ما رو غافلگیر کرد. دهه 80 هایی که الان الگوی ما هستن. امیدتون رو از دست ندید. درگیر حاشیه و دو دستگی و اختلاف نشین. این همون چیزیه که این رژیم میخواد. مثل همیشه ما چند دسته بشیم، به این وری و اون وری تقسیم شیم، به داخل و خارج، به زن و مرد. اما تیرش به سنگ خورده. اتحادی که بین ما شکل گرفته رو در آینده در کتاب‌های تاریخ برای نسل‌های آینده خواهند گفت. ملتی بزرگ که رستاخیز خودش رو رقم زد. موضوع بحث زیاده، در حد وقت برنامه با مهمانان امشب بهش خواهم پرداخت. اما قبلش، این روزها هنرمندها نقش مهمی در حفظ این اتحاد دارن. ترانه‌های زیبا، سرودهای انقلابی بخشی از روند پیروزی یک جنبش هستند. امشب در این برنامه برای نخستین بار کار جدید داریوش اقبالی رو تا لحظات دیگه خواهید شنید، به سمت فردا، که اختصاص داره به اعتراض این روزهای شما. صدای تلویزیون رو بلند کنید.
فصل قتل عام آبان ماه پرماغه و سین زنای ناجوون جون سپار غم زن از شهرهای لبا لبست گرست نگاهی در به در از خبران های پرست جنازه های قدغن آه بزن میهن من میهن من حرف بزن از صلح و از برابری
بزن میهن من،
حرف بزن میهن من، حرف بزن میهن من،
از فقر و از ستم به جانب جهان حرف بزن. معرکه گیر آسمونای روز خون، اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون، پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش، بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش، حرف بزن میهن من، میهن من، حرف بزن، حرف بزن. رونق شاهین کشی و رژه فوج کرکس، تبلیغ پرلو دادن و حراج قفل قفص، رو دیوار مدرسه ها شعار مرگ و جنگ و خون، تو سینما شمایل خوف و خراب و جنون.
ایزا کاه زخمیه میهن پر پاشونه گی،
که قصه سکوت تو میخوای به آینده بگی،
ای سرزمین زخمیه میهن رنج و بردگی،
که قصه سکوت تو میخوای به آینده بگی،
حرف بزن میهن من، ملتی که سکوت رو شکسته و فریاد میزنه. کار بسیار زیبا و تاثیرگذاری بود از داریوش، همه میشناسیدش، و سروده ایرج جنتی عطایی عزیز. ساعتی پیش با خود داریوش اقبالی گفتگو کردم، از نسلی گفت که او رو، همه ما رو دنبال خودش کشونده و امید رو زنده کرده. دهه 80 ها از نیاز به راهبری به جای رهبری، از اینکه همدیگر رو تنها نگذاریم.
خودشون سکان رو به دست گرفتن، خودشون دارن راهکار برای خودشون پیدا میکنن، میدونن با رژیم چگونه برخورد کنن، با اینکه رژیم مجهز به اصطلاح مسلح خشن نسبت بهشون، دارن تلاششون رو میکنن یک بین این همه بن‌بست ها راهی پیدا کنن و ابتکار عمل رو به دست گرفتن و تاکتیک‌های تازه‌ای رو دارن ازش استفاده می‌کنن و در واقع رشد کردن، پخته‌ترن. و یاد اون شعر زیبا می‌افتم که میگه گیرم که می‌برید، گیرم که می‌کشید، با رویش جوانه چه می‌کنید، با جوجه‌های نشسته در آشیانه چه می‌کنید. هر نسلی که داره میاد داره عکس العمل نشون میده، چرا که میبینه از دنیا یک جور دیگه داره برخورد میکنه. اینها در دوره قرن قرون وسطایی، دوره قرن 17 هم دارن برخورد میکنن و من فکر میکنم بچه ها پخته تر خواهند بود، امید توشون هست، ایمان دارن که پیروز خواهند شد و امیدوارم یک رنسانس ایرانی رقم بخوره و بتونن حقشون رو بگیرن و استوار به پیروزی برسن.
داریشم فکر میکنین این رژیم رو به قول خودشون آچمز کردن؟
اصلا رژیم در واقع مونده. این چه خیزشی بود، این چه حرکتی بود و طبیعتا عرض کردم رشد کردن بچه ها آگاهتر شدن، تاکتیک های جدیدی رو دارن استفاده میکنن. ولی ای کاش آنهایی که اسلحه به دست گرفتن اسلحه رو میذاشتن زمین، چرا که باید باور کنن، تاریخ اینو ثابت کرده که هیچ رژیمی با زور در دراز مدت نمونده، فقط هزینه سنگین رو ملت دادن. من خواهشم اینه از هموطنانی که واقعا عشق مملکت رو دارن، دوست دارن اون سرزمین رو، روی بچه ها اسلحه نکشید، روی بچه ها گلوله شلیک نکنید، رحم داشته باشید، انسان باشید. شما موقعی که اسلحه به دست میگیرید یعنی میخواید برید برای کشتن، با کشتن نمیتونید رژیم رو نگهدارید. هیچ گوشه یا تاریخ ما ندیدیم که هیچ مستبدی بتونه با زور دوام بیاره.
بله، اتفاقا جالب این رو فرمودید. یکی نوشته بود واقعا اون کسایی که گلوله میزنن خودشون برن شب خونه یه نگاهی به فیش حقوقیشون و بچه هاشون و خانومشون و خانوادهشون بنزن، واقعا جمهوری اسلامی برای اونها زندگی خوبی فراهم کرده که اینها در تلاشن که حفظش بکنن. بحث راهبری و رهبری داریشان، خیلی شما این روزا روش تاکید دارید. خب همونطور که خودتون اشاره کردید، همونطور که جمهوری اسلامی شاید غافلگیر شده از این جنبش، بسیاری از فعالان سیاسی خارج از کشور و کسانی که سالهاست خب به هر حال در این عرصه در خارج ایران فعال هستن، اونها هم به نظر من خیلی هاشون غافلگیر شدن از این وضعیت. فکر میکنید که یعنی اینا رو دنبال خودشون کشون، یعنی این مردمن که الان دارن حتی رسانه ها رو ماها رو دارن دنبال خودشون میکشونن با حرکت هایی که دارن انجام میدن، فکر میکنید که اون راهبری که شما با اون همبستگی روش همیشه تاکید دارید میتونه الان شکل بگیره اگرچه شاید دیرم باشه؟
ببینید به نظر من مایی که خارج از کشور نشستیم، همه این 8 میلیون به نظر من هیچ وقت نمیتونیم لمس کنیم داخل چه خبره، هیچ اظهار نظری نمیتونیم بکنیم. با تمام آگاهیمون، با تمام این سوشال میدیا که خبرها میاد، داخل میدان نیستیم، حامیشون باشیم. اونا احتیاج به رهبر دارن، مردم راهکار میخوان، مردم همدلی حمایت میخوان از خارج کشوری ها.
تنها موضوعی که شما فکر میکنید از این ور میتونن انجام بدن اون حامی بودن، حمایت کردن و از تجارب دیگه استفاده کردن و اینها رو بهشون راهنمایی کردن.
به صحبت مصاحبه قبلی که داشتیم، اینها اگر اینو میدونستن بدونن منیت هاشون رو کنار بذارن، بشینن شورای راهبری، حداقل یک همبستگی صمیمانه با خودشون برای نجات اون مملکت به وجود بیارن، حداقل راهبری رو انجام بدید که مردم هم بدونن نه، شما دنبال قدرت طلبی نیستین. همبستگی رو باز عرض کنم، همبستگی تو برنامه قبلی با شما من توضیح کامل دادم، همبستگی نذاریم همبستگیمون از بین بره داخل، همبستگی بیرون ما سعی میکنیم همبستگی این 8 میلیون خارج نشین به هم نزدیک بشیم، سعی میکنیم طیفای سیاسی رو دعوت کنیم، من و دوستان دیگه ما سعی میکنم یک سمیناری بذاریم، ازشون واقعا دعوت کنم ببینم کی میاد بشینه که آیا میایین همبسته بشین. ما سهم خرجمون جداست، داخلی ها همبستگیتون رو حفظ کنید. تاکتیک های جمهوری اسلامی رو میدونید شما، نذارید نفاق بینمون بیفته، قومیت هامون رو نذارید نفاق بیفته. مردم آگاه هستن، من شاید احساسی دارم نگاه میکنم، ولی واقعیت اینه که این همبستگی رو هیچ موقع نذارید بینتون تفرقه بندازن، با مهربانی، با پذیرش عقاید همدیگه، با حمایت همدیگه شما پیروز خواهید شد. تاریخ اینو نشون داده.
قطعاً داروشان اهمیت خیابان و اعتصاب، تمام کسانی که در داخل هستند یا در خارج دارن حمایت میکنن این جنبش رو، از اهمیت حفظ خیابان میگن و اینکه خب اعتصاب هم کمک میکنه به اینکه کسانی که در خیابان هستن پشتیبانی بشن. الان چقدر مهمه که این جنبشی که شروع شده بتونه تداوم پیدا بکنه، یعنی از نظر شما برای اون نسلی که الان بیرونه در ایران؟
من داشتم فکر میکردم شاید با اینکه کاملا چیزی که دارم میبینم شاهد اون هستم، دارم میگم اعتصاب اگه میشه باید اعتصاب سراسری بشه، متفرقه باشه سرکوب میشه. من از هموطنانم میخوام، فکر میکنم اجازه داشته باشم که بگم میخوام، خودشون میدونن، ولی پراکنده نباشیم. ضمن اینکه در نظر بگیریم جمهوری اسلامی رژیم سه شیفته کار میکنه، من از مردم دیگه خواهش میکنم اونا رو حمایت کنید، به اونها خوراک برسونید، بطری های آب در اختیارشون بذارید. اینجا سکوت کردن، در خلوت خود نشستن گناهه. این گناه بزرگترین گناهه که من بدونم بیرون داره هموطن من کشته میشه، داره بهش حمله شده، بهش خشونت وارد شده و من ساکت باشم. این قیام، این خیزش همگانیه. این خیزشیه که میتونه تاریخ ساز باشه، میتونه آینده اون مملکت رو رقم بزنه.
داریش عزیز، همبستگی هنرمندها، موزیک ویدیوی جدید شما رو در ارتباط با همین روزهای اخیر در ابتدای برنامه پیش از گفتگو با شما دیدیم و شنیدیم، همبستگی هنرمندها چقدر مهم هست با مردم و بین خودشون برای مردم؟
ما خارج نشینا سعی کردم با دوستان دیگه، از پریشب شروع کردیم پیام‌های همبستگی هنرمندان خارج از کشور، هنرمندان معروف ایرانی که در هالیوود هستن، حتی آمدن در بسیاریشون آمدن در استودیو پیام‌هایی دادن، بنیاد ما پا جلو گذاشته و از همه هنرمندان دعوت کردن که اومدن، هر کدوم پیام‌های کوتاهی دادن که من از بچه‌های آینه خواهش کردم اینا رو ادیت کنن و حتما در اختیار شما بذارم. ما دلمون
پس من این قول از شما میگیرم که اینجا پخشش بکنیم اون پیام وقتی آماده شد.
حتما هفته دیگه من قولشو میدم شما اولین کسی باشی که اولین پیامو پخش کنید. انرژیست که هنرمندان خارج میتونن به مردم داخل بدن و دارن انجام میدن، بهشون امید خواهند داد، دارن همشون نگرانن، امید خواهند داد و پیاماشون رو خواهند شنید مردم و این مبارزه رو به نتیجه خواهند رسون مردم ما و
جهانی هم شده، یعنی فقط این بار هنرمندان ایرانی نیستن داخل و حالا خارج، ما میبینیم که یعنی دیگه سرشناسترین چهره های هنری جهان از این جنبش حمایت کردن و همطور دارن میکنن.
دنیا نگران مردم ایرانه. این نسل دنیای اینترنته. مردم از رژیم گذشتن، الان دارن میخوان به قول معروف بدرقش کنن که بفرمایین 43 سال به ما ظلم کردین، 43 سال حق ما رو خوردین، 43 سال به ما زور گفتین، 43 سال شکنجه دادین به ما، 43 سال با تمام به حرمت انسانی ما اهانت کردین، وقتشه که خودتون برین که
یعنی بیرونتون بکنیم. اتفاقا یکی از قشنگترین شعارهایی که شنیدیم، حالا واقعا دیگه این دقیقا نقل قول مستقیم از خود مردم هست، این که میگن توپ تانک فش بشه آخون باید گم بشه، یعنی مصداق همین صحبتی است که الان شما فرمودید. داروشان یک کوتاه اشاره کردید به رنسانس ایرانی در یکی از کنسرت هاتون، این رنسانس ایرانی منظورتون چه هست؟
منظور رنسانس ایرانی همون مسئله است که قرن 17 کلیساها در اروپا حکومت میکردن. یعنی چی؟ یعنی اون موقع مثل الان در داخل مذهب داره هر حکومت میکنه. اون موقع هم قرن 17 هم روشنگران، روشنفکران روشنگری کردن، مردم را آگاه کردن، برای خودشون ننوشتن، برای مردم نوشتن که مردم خرافات چیه، مردم واقعیت چیه، دین چیه، علم چیه، تا مردم اروپا تشخیص دادن. و یکی از مثال هایی که به الان به شرایط ما جور در میاد، اون موقع کلیسا میگفت، چون وبا مثلا آمده بود، تا اون اومده بود یا وبا، گفته بودن کلیسا فتوا داده بود که این به خاطر اینه که خانوم ها پاشنه بلند میپوشن، در قرن 17 هم مانتو میپوشن، این وبا به خاطر اون اومده. الان جمهوری اسلامی همون کارو داره، همون حرفای قرن 17 همو داره میزنه. مردم، جوانان ما تفکرشون فرق داره. هر نسلی بزرگ بشه جلوی شما خواهد ایستاد و این یعنی شکی نیست که شما نمیتونید با این روش بمونید، با زور نمیتونید بمونید.
دارشان سوال آخرم هست از شما، به آینده امیدوار هستید با این صحنه ها و تصاویری که دارید میبینید این روزها؟
من
امیدوارتر، بذارید سوالمو دوباره بپرسم، به آینده امیدوارتر شدید؟
من 100% با این حرکت هایی که هموطنانمون انجام میدن، خیزشی که کردن، یعنی سر به زنگاه به موقع، اینه که به قول شما واژه آچمز کردن رو استفاده کردین، رژیم یه جایی فرو خواهد پاشید، اونو و مردم ما در خیابان ها رقم خواهند زد.
مرسی از شما داریوش اقبالی که امشب در برنامه من حضور داشتید و منتظر پیام های زیبای هنرمندان هستم که میدونم دست دارید آماده میکنید.
حتما تشکر میکنم از شما.
مرسی
از امید تیزی مردم سرزمینمون.
گفتگوی اختصاصی من بود با داریوش اقبالی، همونطور که قول گرفتم ازشون در برنامه‌های بعدی پیام هنرمندها رو براتون پخش خواهم کرد. من کوتاه اشاره بکنم، همین الان که ما صحبت می‌کنیم گزارش شده که در شهرهای رشت، آمل و قم و برخی دیگه از مناطق ایران اعتراضات سراسری در جریان هست و مردم در خیابون‌ها هستن. طبیعتاً به خاطر وضعیت اینترنت در ایران ویدیوها به کندی ارسال میشه و انتظار میره که در ساعات آینده ما ویدیوها رو دریافت بکنیم و حتماً از طریق ایران اینترنشنال برای شما پخش خواهد شد در شبکه‌های اجتماعی. و ما در این بخش یک سیاستمدار ایرانی تبار همراه من هست، 40 ساله، نماینده شهر موندال در حومه گوتنبرگ از حزب دموکرات در پارلمان سوئد، اصالتاً اهل تبریز زیبا و فارغ التحصیل دانشگاه خواجه نصیر تهران که سال 2005 برای تکمیل تحصیلات در رشته مهندسی به سوئد، مهندسی طراحی به سوئد اومد و موندگار شد، دارای موضع سخت در برابر چپ‌ها و اسلام‌گراها. رشید فریور در ویدیویی با جنبش اعتراضی ایران حدود یک روز بعد از اینکه در انتخابات پیروز شده در پارلمان کارش شروع کرد اعلام همبستگی کرده. ببینیم، برگردیم با خودش، همراه شما خواهم بود.
درود دوستان، رشید فریور هستم و امروز اولین روز کاری من به عنوان نماینده پارلمان سوئد هست. پیغامی داشتم برای هموطنام. پیغام من برای تمام شیرزنان و شیرمردان ایرانی که برای آزادی و عزت خودشون با این رژیم دژخیم و خونخوار مبارزه میکنند اینه که من تا زمانی که نفس در سینه دارم در کنار شما خواهم ایستاد. من تمام تلاشم رو خواهم کرد که در تمام دنیا عرصه رو برای اسلامگراهای متحجر تنگ بکنم. مهسا جان، ندا جان، سهراب جان و ستار جان، خون شما پایمال نخواهد ماند و من به شما قول میدم تمام تلاشم رو بکنم. به امید آزادی و مواظب خودتون باشید.
بله، آقای رشید فریور مهمان من هست در سکایپ از شهر موندال در حومه گوتنبرگ. آقای فریور خوش آمدید. یک جایی درباره خودتون نوشتید که یک ایرانی که نمیخواد ببینه سوئد توسط اسلامگراها و سوسیالیست ها به ایران امروزی تبدیل شده. ایران امروز در حال تغییر هست از نظر شما؟
با سلام خدمت شما و همه بیننده هاتون. تغییر شرایط جامعه که ما در سوئد میبینیم خیلی مشابه شرایطی که انقلاب جمهوری اسلامی ایران شد. همکاری یک هم دستی گروه های مارکسیستی سوسیالیستی و اسلامگراها، گروه های مارکسیستی مثل حزب توده و فدایان خلق و اسلامگراها مثل مجاهدین خلق جامعه روحانیت مبارز، و اون تغییر شرایط رو من به خیلی دقیق در اروپا هم میبینم، و برای همین مبارزه من با اسلامگراها و سوسیالیست هاست در اصل.
در سوئد برگردیم به ایران. سوئد. ایران امروز رو چطور میبینید؟ این اعتراضاتی که در جریان هست، شما یه پیام منتشر کردید و اعلام همبستگی کردید با مردم ایران. مردم ایران از این انقلابی که شما میگید در سال 57 رخ داد و نتیجه همین به قول محمد رضا شاه پهلوی اتحاد نامیمون ارتجاع سرخ و سیاه بود به قول ایشون، الان مردم جلوی اون ارتجاع سرخ و سیاه ایستادن، پیام اونها رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ پیام این مردم.
من کل خانوادم در ایران زندگی میکنم، پدر، مادر، خواهر، برادر، و چیزی که پیامی که من از مردم ایران میبینم این که از این شرایط، از این تهجر اسلامی خسته شدن و دنبال آزادی هستن، و من واقعا برام خوشحال کننده، البته ناراحت میشه، بسیار ناراحت میشه آدم وقتی میبینه هموطناش در خیابونها به خاک و خون کشیده میشن، ولی برای من باعث خوشحالیه که ملت برای عزت و آزادی خودشون مبارزه میکنن.
آقای فریبر، نسلی در خیابون هستن که نسل بعد شما به قول معروف محسوب میشن، معروف شدن به دهه 80 ها. جوان خودتون در ایران دانشجو بودید، خواجه نصیر درس میخوندید در تهران، و طبیعتا در دوران دانشجویی شما هم خب تلاطمات سیاسی بوده، قبل شما هم قطعا بوده. جوان های این نسل رو که میبینید چه حسی میشید؟
من میتونم اعتراف کنم جوان های این نسل خیلی شجاعتر از نسل ما بودن، و واقعا ارج می دهم شجاعتشون رو که با این رژیم واقعا سلطه‌جو و وحشی دارن مبارزه میکنن. فقط چیز دیگه نمیتونم بگم به غیر از اینکه آفرین به شما.
آقای فریبر، چه تلاشی در پارلمان سوئد، جایی که به تازگی درش مشغول شدی، تبریک میگم بهتون بابت پیروزیتون در انتخابات پارلمانی این کشور، میتونید در این زمینه داشته باشید؟ چه تلاشایی اصلا میتونه در پارلمان سوئد صورت بگیره برای حمایت از اعتراضات ایران، حمایت از مردم ایران؟
خیلی تشکر میکنم از شما. من همون جوری که شما خودتون فرمودید، من تا ساعت 3 عصر جمعه، همین جمعه که گذشت، مهندس ارشد در شرکت ولو کارز بودم، و دوشنبه این هفته نماینده پارلمان سوئد از حزب دموکرات های سوئد هستم. اگه صادقانه بگم به هموطنام اینو که من نه مبارز سیاسی هستم، نه سیاستمدار حرفه‌ای هستم، نه کارشناس امور خاورمیانه یا تحلیلگر مسائل سیاسی هستم. من یه عضو پارلمان سوئد هستم که منتخب مردم سوئد هستم، و برای آینده این کشور تلاش خواهم کرد، ولی ایران کشور من هم هست، ایرانیان هم ملت من هستند، و همونطوری قبلا گفتم تا موقعی که نفس در سینه دارم تلاش خواهم کرد. چجوری؟ بنای کار ما در پارلمان این نیست که مثل احزاب چپ و سوسیال دموکرات فقط حرف بزنیم و در عمل رفیق گرمابه و گلستان رژیم باشیم. ما خواهان فشار حداکثری به رژیم، عمالشون، دست نشانده هاشون و تمام افراد و سازمان هایی که با حکومت ایران در ارتباط هستند در کل دنیا هستیم، و در این زمینه تلاش خواهیم کرد. یکی از بهترین مثال هایی که در این زمینه میشه زد آقای چارلی می ویمرز در پارلمان اروپا هستند، و تلاش های ایشون سبب شده که هفته بعد پارلمان اروپا در استراسبورگ یک جلسه استرالی تشکیل خواهد داد که مرگ خانم مهسا امینی و تمام این خشونت‌های رژیم رو بررسی بکنن، و ما هم تلاشامون رو ادامه خواهیم داد. ما دولت احزاب
دولت سوئد فکر می‌کنه چقدر همکاری بکنه؟ چون دولت‌ها معمولاً خیلی محافظه‌کار هستن در این زمینه‌ها، ولی دولت شاید واقعا ما خیلی موضع قاطع‌تری نسبت به دفعات قبل ازشون از خیلی‌هاشون می‌بینیم. بفرمایید.
من امید زیادی به دولت موقت سوئد که سوسیال دموکرات هست ندارم. ما مثل احزاب سوسیال دموکرات سوئد نیستیم که از یک طرف بیانیه صادر بکنیم و از یک طرف مثل خانم هنلینده که وزیر امور خارجه سوسیال دموکرات سوئد هست بریم با عمال و مزدورای نظام در نیویورک عکس یادگاری بگیریم. ولی باید دید که دولت جدیدی که قرار تشکیل بشه و به احتمال زیاد ما هم بهش سپورت خواهیم داد و در چطور خواهد کرد، ولی ما تلاشمون رو خواهیم کرد و ما میخوام به هموطنم عرض کنم که ما در اقلیت هستیم، ما تمام تلاشمون رو خواهیم کرد که اون مواردی که به شما عرض کردم و تا حد امکان جلو ببریم.
حالا من شخصا من آرزو میکنم که به هر حال حزب شما همینطور پیشرفت بکنه در سوئد و روزی رو ببینیم که شما که به قول خودتون هفته پیش یک مهندس در یک شرکت بودید، امروز نماینده پارلمان هستید، روزی در مسند وزارت قرار بگیرید و اون روز فکر میکنم با این موازی که شما دارین کابوس جمهوری اسلامی باشه آقای فریبر.
امیدوارم تمام تلاشم رو خواهم کرد و تلاش میکنم برای وطن خودمون، برای ملت خودمون، و این یک وظیفه است. همون جوری که آقای داریوش گفتن، سکوت و در خلوت خود نشستن گناهه، و من امیدوارم همه ایرانی های دنیا از تریبون هایی که دارن، انسان های موفق، ایرانی موفق زیاد داریم در دنیا، از تریبون هایی که در دست دارن برای این هم استفاده بکنن. واقعا سکوت و در خلوت خود نشستن واقعا گناه.
بله، خب جمعیت بسیار قابل توجهی از ایرانیان در سوئد الان زندگی میکنن. آقای فریبر خودتون هم در جریان هستید در گوتنبرگ، استکهلم و همطور مالمو. من در جریانم که اعتراضاتی به هر حال شکل گرفته، تظاهرات و راهپیمایی های شکل گرفته و همطور برنامه‌ریزی دارن میکنن که در روزهای آینده هم اینها رو به هر حال بخوان ادامه بدن و زنده نگهش دارن. پیام شما به ایرانی هایی که در سوئد زندگی میکنن چه هست برای اینکه از اونجا بتونن حمایت خودشون از جنبش اعتراضی مردم رو نشون بدن، یا پیشنهاداتتون؟
پیغام من اینه که به این اعتراضات ادامه بدن، ولی مهمتر از این اعتراضات اینه که فشار بیارن به نماینده های مجلس که بهشون رأی دادن که با این، با جمهوری اسلامی ایران، با عمال اینا در اروپا مقابله بکنن. اعتراضات خیابانی به شرط اعتراضات خیابانی تنها کافی نیست، باید برخورد بشه با حکومت جمهوری اسلامی
در خارج.
اینجوری نباشه که در خارج از ایران، در خارج.
اونها چطور میتونه؟ قطعا خب هر کسی در حوزه انتخابی خودش، شما منظورتون اینه که میتونه با نماینده خودش تماس بگیره و این فشار رو وارد بکنه، درسته؟
بله. یکی از پیشنهادهایی که من داشتم خیلی مدت قبل و هنوزم دارم اینه که اروپا میتونه سپاه پاسداران و تمام شاخه های مرتبط مثل حزب الله، حماس، این سازمان‌ها رو همه‌شون رو به عنوان یک گروه‌های تروریستی معرفی کنه، همون جوری که آمریکا در دوره آقای ترامپ و پومپئو عمل کردن. این آسیب شدیدی به جمهوری اسلامی ایران خواهد زد و تحریم‌های خیلی سنگین‌تر از اینی که الان هست اعمال بکنن. این یه پیشنهادی که میشه روش
مانوف داد.
بله، مانوف داد.
مرسی از شما رشید فریور، و امیدوارم در تلاشاتون هم در به قول معروف فشاری که دارید بر دولت سوئد وارد میکنید موفق باشید و همینطور مراتب ترقی رو همینطور در سیاست سوئد طی بکنید و ما شما رو در مناسب بالاتر هم در این کشور ببینیم در آینده.
خیلی ممنون بابت لطفتون و تشکر میکنم از مصاحبه.
ممنون، شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
و بخش آخر این برنامه، کسایی که توییتری هستید حتما این روزها چشمتون به حساب کاربری فریبرز کرمی زند خورده، ستوان نیروی انتظامی که حدود 4 سال پیش از ایران به دلایل امنیتی خارج شد و حالا تبدیل شده به یکی از مؤثرترین چهره‌های شبکه‌های اجتماعی در زمینه تحلیل قوای سرکوب رژیم و ارائه راهکار به معترضان برای دفاع مشروع. امشب همراه من هست از طریق خط اسکایپ آقای کرمی زند. خوش آمدید. صدای من رو دارید آقای کرمی زند؟ خیلی خوشحالم که ما حضوری با هم صحبت، ما در توییتر زیاد با هم در تماس هستیم، امشب برای بار نخست است که حضوری با هم صحبت میکنیم.
درود بر شما جناب زرعتی، سپاسگزارم از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
آقای کرمی، سوال اول من فرسودگی نیروهای سرکوب هست که شما در واقع تمرکز اصلیتون در برها نوشته ها و مطالبی که در فضای مجازی منتشر میکنید روی این موضوع هست، چقدر جدی هست؟ یعنی این حرف که نیروهای رژیم جمهوری اسلامی الان فرسودن، خستن و این تبعات مهمی داره برای رژیم، این چقدر جدی هست و ارزیابی شما چیست؟
بله، این خستگی و فرسودگی رو ما به دو قسمت جسمی و روحی بایستی تقسیم کنیم. در خصوص بحث جسمی، خب بالاخره این الان 10-12 روزه در داخل خیابون‌ها هستن، از لحاظ خورد و خوراک و محل استراحت و استحمام و شاید یک سری از موارد که انسان‌ها بهش نیاز دارن، اینها واقعا در فشار قرار گرفتن، یعنی مثل یک مردم عادی نمیتونن که نیازهای خودشون رو رفع کنن، بایستی گروهانی بیان، گروهانی برن و با یک سری مشکلات مواجهن. از لحاظ روحی هم بخوایم حساب کنیم، خب در داخل خود نیروهای جمهوری اسلامی این ریزش ها وجود داشته، این ریزش های عقیدتی از قبل بوده و الان هم که باعث شده که اینها توسط دوستان، آشنایان، حتی اعضای خانواده خودشون تحت فشار قرار بگیرن، حتی توسط رسانه‌ها، یعنی کاری که شما دارید انجام میدید و اونها رو دارید آگاه سازی میکنید، دچار یک عذاب وجدانی شدن که این باعث میشه که در نهایت این فرسودگی به حد اعلای خودش برسه و واقعا الان فرسوده هستن، حتی خیلی بیش از یک فرسوده، به مرز خیلی وحشتناکی رسیدن علاوه بر فرسودگی، و جمهوری اسلامی هم از این بسیار ناراحت،
مرز فلاکت شاید بتونیم بگیم.
فلاکت بهتره. ولی واقعا همینه دیگه. عرضم به حضور شما الان جمهوری اسلامی روی آورده به استفاده از کودک سربازی، یعنی ما داریم میبینیم که رفته یک سری کودکانی که زیر 16 سال هستند رو آورده، لباس یونیفرم نظامی بسیج تنشون کرده، با سپر و باتوم اونها رو سر کوچه و چهارراه‌ها مستقر کرده. یعنی واقعا نیروی سرکوبگر جمهوری اسلامی بسیار فرسوده و مستهلکن، زمینه که در سالهای گذشته اینها فسادهای مسئولان جمهوری اسلامی رو دیدن، با روشنگری هایی که شما و سایر اصحاب رسانه انجام دادن، دیگه بعید میدونم کسی بخواد به این رژیم به عنوان یک رژیم سالم نگاه کنه.
بله آقای کرمی زند، رژیم سعی داره القا بکنه که همینطور در صحبت‌هاشون و اینا که ما میشنویم که این شعله اعتراضات خاموش شده، این به هر حال یکیشون از این حزب‌الله اومده بود گفت این نظام نامیراست، اصلا نمیمیره. شما اصلا موافقید با این موضوع؟ ما همین الان که دارم با شما صحبت میکنم خبرها حاکی از این است که اعتراضاتی رو ما در رشت شاهد هستیم، در آمل شاهد هستیم، در قم شاهد هستیم، در شهرهای دیگه مطمئناً حالا با اینکه اینترنت دوباره مقدار وضعش بهتر شه گزارش‌ها خواهد اومد. با این همه نیروی سرکوب که اینا کوچه به کوچه، در واقع خیابون به خیابون نیست، کوچه به کوچه اینا نیروی سرکوب دارن میکارن، این اینترنت رو به این حد اینها محدود کردن، واتساپ، اینستاگرام و چیزایی که مردم تا همین دو سه هفته پیش حداقل دسترسی بهش داشتن رو محدود کردن، اینا باز میگن ما این شعله اعتراضات رو خاموش کردیم و اینا از بین میره. شما چقدر موافقید با صحبت‌های اینها؟
نه، این یک کذب محض، یک جنگ روانی که اونا دارن انجام میدن تا اولا به مردم اقرار کنن که تمام شد، بعد به نیروهای خودشون هم بگن تحمل کنید، چیزی دیگه نمونده. این یک پروسه است، این شما خودتون بهتر میدونید، این یک پروسه است و طی میشه. حالا طبیعیه در بعضی از ساعات یا در بعضی از روزها در اوج باشه و در بعضی از روزها هم فروکش کنه، اما خاموش نخواهد شد. ما الان شاهد هستیم که جامعه جهانی در کنار مردم قرار گرفته و هر روز هم تعداد هنرمندان و ورزشکاران مردمی که به سمت مردمیان بیشتر میشه. الان خبرهای اومده که به برخی از اصناف در حال اعتصاب هستن، رانندگان کامیون که قشر بسیار تاثیرگذاری هستن و حتی نارضایتی ها به سطح جامعه های کوچیک ایران مثل روستایان هم رسیده و اونها هم قصد دارن که در شهرها حضور پیدا کنن و اعتصاب و اعتراض کماکان ادامه خواهد داشت تا سرنگونی و سقوط جمهوری اسلامی که بسیار بسیار نزدیک، یعنی روزی که این جمهوری اسلامی سرنگون شد همه ما میگیم همین بود، چرا مثلا زودتر اتفاق نیفتاد؟ فقط ما بایستی بدونیم که بایستی در کنار همدیگه قرار بگیریم در این شرایط و همونطور که عزیزان بزرگ ما دارن میگن نبایستی روی به مسائل تفرقه آمیز بیاریم و این اتحاد رو از بین ببریم. این اتحاد بسیار تاریخی و در نهایت منجر به آزادی ایران و ایرانی خواهد.
بله آقای کرمی زند، پیرو به صحبتتون من اشاره بکنم که فراخوان‌های زیادی برای اعتصابات از روزهای آینده همونطور که اشاره کردی راننده‌های کامیون و دیگر اقشار داره منتشر میشه. دانشگاه‌ها بسیارشون به اعتصابات پیوستن، بسیارشون فراخوان دادن برای اعتصابات و مطلب خیلی مهمی که امروز من شاهدش بودم، تعداد قابل توجهی از کارمندان اسنپ و دیجی کالا به عنوان دو ارائه دهنده خدمات اصلی به هر حال در ایران در زمینه مختلف که مردم خرید دارن و اینها، بسیارشون گفتن که ما به این اعتصابات میپیوندیم که بسیار میتونه مهم باشه برای به هر حال اقتصادی مثل ایران که به اینها چقدر وابسته هست. با توجه به تجاربی که خودتون دارید، من توییت هایی از شما دیدم که در زمینه آموزش های به هر حال روانی که به اینها میدن در دانشگاه افسری و اینها صحبت کردید، اینا الان بین خودشون چه خبره؟ یعنی حالا این در جلوی دوربین که میان یه سری حرفا میزنن و میرن دوباره به هر حال توی اداراتشون، تو خونه شون، توی سربازخونه ها، تو پادگان ها، بین خودشون چی میگن فرمانده ها؟ و این فرمانده ها به سربازا چی میگن که اینها رو بخوان راضی نگه دارن که شما همچنان تو خیابون باید بمونید؟
میشه گفت بین خودشون قوغاست، یعنی یک دو دستگی عجیبی ایجاد شده و سمتی که در دلشون با مردم هستن از لحاظ وزنه بیش از سمتی هستن که در عمل ضد مردم هستن، ولی خود جمهوری اسلامی همیشه میاد این ویترینو، یعنی این کسانی که در کف خیابون هستن خودشون بهشون میگن سرپنجه ها، این سرپنجه ها رو از نیروهایی که استفاده میکنه که سرکوبگرن، ولی اون قسمت بدنه و اون قسمت اعظمی که در این تجمعات و در این شلوغی ها حضور پیدا نکردن اونها با مردمن. فرماندهان جمهوری اسلامی هم همیشه در مواقع این چنینی، من میخوام یک تلنگری هم به اون پرسنل یوتاین بزنم، بگم فراموش کردید که در موارد گذشته چه وعده هایی به شما دادن، چه وعده و وعیدهایی دادن، ولی بعدا دیدید که چطوری با مورد بیمهری قرار گرفتید. نبایستی فراموش کرد و به مرد به نیروهاشون میگن تحمل کنید تموم میشه، شما نمیدونم سرباز نظام هستید، شما نبایستی ذره تردید در دلتون باشه. بالاخره این نیروها دچار تردید شدن، خیلی از هموطنایی که داخل خیابون هستن، دوستان و فامیل و اعضای خانواده های اینا هستن، چشم در چشم میشن یا حتی بعد از اینم چشم در چشم خواهند شد. من از این پرسنل میخوام که فکر بعدن خودتون هم باشید که بتونید تو اون کوچه، تو کوچه تو محلتون راه برید، بتونید
به خصوص این که الان یه کارزاری هم راه افتاده، خودتون در جریانید، بسیاری هم برای خود من میفرستن و من سعی میکنم بعد از اینکه خیلی ها رو تایید کردم منتشر بکنم. بسیاری از همین نیروهای سرکوب و لباس شخصی و بسیجیا و سپاهیا رو مردم شناسایی میکنن و روز بعدش دو روز بعدش میگن فلانی تو فلان شهر مثلا این کارو کرده، توی رش، تو مشهد، توی شهرهای دیگه بسیاریشون شناسایی شدن. یعنی انقدر این شهرها به هر حال هر کدومشون به قول شما دوست و فامیل و اینا دارن، اینا باید نگران خودشون هم اگه باشن یه مقدار به فکر مردم باشن.
دقیقاً الان دیگه زمانی نیست که بشه مثلا کسی کاری انجام بده و شناسایی نشه، ضمن اینکه اینها غریبه نیستن، از خود همین جامعه هستن، یعنی از جایی نیومدن که کسی اینا رو نشناسه، تو یک محلی هستن، حداقل 200 300 نفر مستقیم اینا رو میشناسن، مغازه‌دار محل میشناسه، اقوامش رو میشناسنش، و من حتی میتونم بگم که شاید از نزدیکترین بستگانشون دارن اینها رو معرفی میکنن، از روی شرمشون اینها رو معرفی میکنن تا شاید یک تلنگری باشه به این اعضای خانوادهشون. یعنی واقعا باید یک مقداری عاقلانه رفتار کنند و این مردم رو از خانواده خودشون بدونن، در کنارشون قرار بگیرن، نباید این مردم رو سرکوب کرد.
بله، سال آخر من به همکاران سابق خودتون، حالا بخشش رو اشاره کردید که اینها به هر حال به خانواده دارن، دوستان خودشون هستن، در شهرها همشهری دارن، اگه بخواید مستقیم رو به دوربین این برنامه تو چشم اونها نگاه بکنید و پیامی بهشون بدید، اون پیام چه هست؟ به کسانی که الان توی خیابون ممکنه سر شیفت باشن، به کسایی که خانواده هاشون ممکنه الان دارن این برنامه رو نگاه میکنن، و همینطور به فرماندهان و سران برحال سپاه و بسیج و این نیروهای سرکوبگر که مطمئن هم هستن این برنامه رو خواهند دید.
بله، من به نیروها میگم که مردم خانواده شما هستن، شما نه از مردم جدایید نه مردم از شما جدا هستن، این کاری که شما دارید انجام میدید خوف سربالاست، یعنی هیچ سودی نداره. از طرف دیگه هم بایستی بدونید که مردم دارن درد شما رو فریاد میزنن. من که میدونم زندگی شما با چه مشکلاتی داره میگذره، میدونم که هزار و یک درد دارید، شاید بیش از خود مردم، یعنی حتی دردهای شما شاید بیش از خود مردم باشه. این مردم نه مجرمن، نه متهمن، نه سارقن، نه اومدن کاری انجام بدن، خواهان یک زندگی نرمال هستن، خواهان یک ایران آباد و آزاد هستن، همه در کنار هم دیگه. خب شما هم به عنوان یک نیروی نظامی، یک نیروی امنیتی وظیفه دارید تأمین امنیت کنید این مردم رو، نه که بخواید در مقابلشون بایستید. و این کار هم واقعا بایستی بدونید که آخر و عاقبت خوبی برای خود شما نخواهد داشت، مردم پیروز خواهند شد.
مرسی از شما فریبرز کرمی زند که همراه من بودید، امیدوارم در فرصت‌های بعدی هم حتما از نظراتتون استفاده بکنم. شبتون بخیر. به پایان این برنامه رسیدیم. حرف آخر حرف شماست، سر حرفتون وایستادید، بایستید، پیروزی مال شماست، حق شماست. تا هفته آینده، بدرود.